کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، خبر سقوط همدان. چنان بود احوال لیدیه وقتی که سقوط همدان و دولت ماد روی داد و آواز آن در آسیای غربی پیچید. معلوم است که کرزوس در اندیشه شد، زیرا اولاً او با خانواده سلطنتی ماد خیشی داشت و از دست دادن یک دست نشانده یا پادشاه درجه دوم بر دولت بزرگ ماد سخت مکدر گردید. ثانیاً منازعات لیدیه با دولت ماد به صلحی که طولانی به نظر می آمد منتهی گشته و روابط دوستانه بین دولتین برقرار شده بود. ولی با شاه جدید ایران چگونگی روابط آتی معلوم نبود. صرف نظر از این ملاحظات، دولت ما در مدت قرون عدیده به تمدن و اخلاق مردمان آسیای غربی از سامی و غیر آشنا شده. خود نیز در تحت تأثیرات تمدن مزبور در آمده بود، ولی پارسی ها بر ملل همجوار غربی قومی بودند که در گمنامی می زیستند و مردمان مزبور به واسطه دوری از پارسی ها معرفتی به احوال و اخلاق آنها نداشته و تصور می کردند که آنها هم مردمی هستند تقریبا مانند سکاها، و چون از سکاها صدمات زیاد دیده بودند معلوم است که از استیلای پارسی ها هم بر ممالک ماد وحشت داشتند. این ملاحظات باعث تشویش خیال کرزوس گردید و بر اثر آن پادشاه مذکور تصمیم کرد که نگذارد رقیب تازه نفس قوی گردد. شخصی به نام ساندانیس که از حیث عقل و دور اندیشی معروف بود به پادشاه گفت: من این تصمیم تو را نپسندم، زیرا تو با مردمی ستیزه می کنی که لباسشان از پوست حیوانات و غذایشان از چیزهایی است که زمینهای کم حاصل به آنها می دهد و هیچگاه به قدری که خواهند نخورند. این مردم در عمرشان هرگز مشروبی جز آب نیاشامیده اند و انجیر و سایر مأکولات شیرین را ندانند چیست. اگر بر آنها غالب شدی چه نفعی از آنها برای تو متصور است، و اگر مغلوب گشتی پس از آنکه به اینجا آمدند و این نعمتهای مملکت ما را چشیدند، آیا دیگر بیرون روند یا ما توانیم آنها را از اینجا برانیم؟ خدای را شکر که آنها خودشان به فکر آمدن به اینجا نیفتاده اند. این سخن تغییری در تصمیم کرزوس نداد، ولی برای قوت قلب لازم دید عقیده غیبگوهای آن زمان را راجع به نتیجه جنگ بداند. بدین ترتیب که اول آنها را آزمایش کند و اگر دید غیبگوهای آنها صحیح است نتیجه جنگ را بپرسد. با این مقصود رسولانی به معابد دلف فوسید و دودون و نیز به معبد آمون واقع در لیبیا مجاور مصر فرستاد و به پیام آوران دستور داد که 99 روز در راه باشند و روز صدم از غیبگوها بپرسند که پادشاه لیدی امروز چه کند و راجب معبد دلف باید در نظر داشت که این معبد در نزد یونانی ها بسیار محترم و مقدس بود و اهالی یونان مخصوصاً به غیبگویی پتی یا زنی که در معبد مزبور از مغیبات خبر می‌داد معتقد بودند و هر زمان در موقع باریک و مشکلی واقع شده تردید داشتند که چه کنند، تکلیف را پرسیده و موافق جواب رفتار می‌کردند. یا زمامداران و متنفذین یونان که آن سؤال را چنان که می‌خواستند تعبیر کرده و طرفدار زیاد برای اجرای عقیده خود می‌یافتند. موارد زیادی از این سؤالات پایین تر ذکر شده. ترتیب غیبگویی پیتی یا پتی در معبد دلف چنین بود. وقتی در زمین این معبد شکافی مانند چاه پدید آمد که از آن سابقاً صداهایی بلند می شد. چون یونانی ها این شکاف و صداها را حادثه خارق عادت می دانستند. سپایه ای بر در چاه نصب کرده و دختری بر سپایه می نشانیدن و او از بخارهایی که از چاه متصاعد می شد به حال اغما افتاده و حرفهایی می زد و کاهنان معبد این گفته ها را نوشته و به سؤال کنندگان می دادن. معلوم است که چون قدیم معبد از وقایع خوب مطلع بودند سعی می‌کردند جواب‌ها موافق سوالات یا لااقل دو معنی بدهد که تا بتوان آن را موافق وقایع بد تعبیر کرد. بعدها چون یک نفر یونانی به عفت پیتی سوء قصد کرد قرار دادند که به جای دوشیزه پیرزنی روی سپایه بنشینند. هرودوت گوید رسولان کروزوس موافق دستور او رفتار کرده و در روز مقرر سؤال کردند که کروزوس چه می کند. پیتی به شعر 8 پایی چنین جواب داد: من عدد ریگ های دریا و مقدار آب آن را می دانم. من فکر لال و کر را در می یابم و من صدای کسی را که حرف نمی زند می شنوم. بوی لاک پشتی به مشامم می رسد که با گوشت بره بریان می کنند و در میان دو ظرف مفرقی از بالا و پایین واقع است. سپس هرودوت گوید سؤالی موافق جواب در آمد، زیرا کروزوس امر کرده بود در همان هنگام که از آپولن رب و نوع یونانی ها در معبد دلف این سؤال را می کنند لاک پشتی را با گوشت بره در ظرف مسی کباب کنند. این جواب یونانی ها را غرق شعف و شادی کرد، زیرا معبد دلف برای آپولن خدای یونانی ساخته شده بود و یونانی ها برای او پرستشی مخصوص داشتند. کروزوس برای اینکه تقدس خود را ابراز کند امر کرد 3000 حیوان قربان کنند و تخت مطلا و نقره کاری و جام ها و گلدان های زرین و البسه ارغوانی فاخر جواهرات قیمتی به معبد مزبور نیاز کرد و هدایای زیاد که از جمله گردن بند و کمر بند زنش بود با مجسمه شیری که از طلا ساخته بودند و 10 تالان وزن داشت به معبد مزبور فرستاد. اگرچه جواب غیبگوهای جاهای دیگر به این صراحت نبود، باز پادشاه لیدی برای معابد آنها هم هدایای زیاد فرستاد. پس از آن وقتی که نوبت سؤال دوم رسید پیتی دلف جوابی داد که گنگ بود و دو معنی داشت. توضیح آن که پیتی گفت اگر پادشاه لیدیه با کوروش جنگ کند دولت بزرگی را منهدم خواهد کرد و پادشاه باید تشخیص دهد که قوی ترین یونانی کدام است و با او متحد گردد. کروزوس از این جواب بسیار خوشنود شد، زیرا پنداش که مقصود از دولت بزرگ پارس است، و باز هدایایی برای معبد دل فرستاد و در دفعه سوم سؤال کرد که آیا سلطنت او دوام خواهد داشت یا نه. غیبگوی دلف جواب داد: وقتی که قاطری پادشاه لیدی ها گردد، تو ای لیدی سست پا برو به طرف هرموس سنگی، درنگ مکن و خجل مباش از اینکه ترسو قلم بروی. این جواب برشادی کروزوس افسود، زیرا پیش خود گفت که هرگز قاطری بر لیدی سلطنت نکند و با این حال سلطنت برای من و دودمانم باقی خواهد ماند. پس از آن کروزوس بنابر جواب اولی در صدد جلب دول یونانی برآمد. اوضاع داخلی آتن به سبب پیزیسرات جبار چنان بود که این دولت نمی توانست کمکی کند، و این بود که کروزوس سفیری به اسپارت روانه کرده و خواستار کمک گردید. سابقاً کروزوس مقدار زیادی طلا برای ساختن مجسمه آپولون به اسپارت داده و حالا متوقع بود که اسپارت در این موقع تلافی کند. اسپارتی ها سفیر را خوب پذیرفته و هدایایی را که پادشاه لیدی فرستاده بود قبول کردند، ولی راجع به اتحاد با او بر ضد کوروش جواب مبهمی داده و گفتند: در تهیه فرستادن لشکری خواهند شد و کاسه بزرگی از مصر برای پادشاه لیدی فرستادند، ولی این کاسه به مقصد نرسید، زیرا چنان که رسولان گفتند اهالی جزیره ساموس آن را دزدیدند. موافق منبع یونانی بعد از این زمان و به عقیده محققین جدید، در همین اوان کروزوس به نبونید پادشاه بابل و آمازیس پادشاه مصر رجوع کرده و اتحاد آنها را خواستار شد، و از جریان وقایع چنین برمی آید که هر دو وعده کردند که در سال بعد به او کمک خواهند کرد، زیرا هر دو از بزرگ شدن پارس در وحشت بودند. معلوم است که پادشاه لیدیه این اقدامات سیاسی را در نهان می کرد، ولی در این احوال شخصی که با پول فراوان می بایست از طرف پادشاه لیدیه به یونان رفته داوطلبانی اجیر کند و فرار کرده نزد کوروش رفت و او را از اقدامات کروزوس آگاه داشت. همین که این خبر به کوروش رسید، تشخیص داد که نباید به دشمن فرصت دهد و در تهیه جنگ شد. محققین به این عقیده اند که تصمیم کوروش بر خارج شدن از ایران و پیمودن چندین صد میل در خاک دولت خارجه در این موقع که تازه دولت مادواژگون گردیده و هنوز اوضاع ایران شکل ثابتی نیافته بود، دلالت می کند بر اینکه او سرداری بوده بزرگ، زیرا وقایع بد نشان داد که پیش بینی های او صائب بود. تلافی فریقین. کروزوس پس از اینکه تهیه جنگ را دید، علاوه بر سوار نظام نامی خود، عده‌ای زیاد از مردان کاری که برای جنگ اجیر این و آن می‌شدند به خدمت خود طلبید. سپس به قصد ایران حرکت کرده و از رود هالیس که سرحد دولتین لیدیه و ماد بود گذشته و داخل کاپادوکیه گردید. اهالی کاپادوکیه را چنان که هرودوت نوشته یونانی های آن زمان، یعنی سریانی، می نامیدند. مورخ مذکور گوید که عبور از رود هالیس برای قشون لیدی مشکل بود، زیرا در آن زمان پلهایی که حالا روی این رود است وجود نداشت. از اینجا معلوم می شود که پلها در زمان شاهان هخامنشی ساخته شده بود. در این موقع تالس یونانی که از اهل میلت بود، کمکی بزرگ به پادشاه لیدی کرد تا توضیح آنکه به دستور او مجرایی کنده و قسمتی از آب رود را در آن داخل کردند و چون سطح آب رود پایین آمد عبور ممکن شد. کروزوس پس از عبور از رود در کاپادوکیه غارت کنان پیش رفت تا به پتریوم که در نزدیکی سینوپ یا تقریبا در ساحل دریای سیاه از رسید و شهر را گرفته و مردم آن را برده کرد. سپس تمامی این صفحه دستخوش چپاول و یغما گردید. کوروش که به استقبال کروزوس میشتافت در پتریوم به او رسید و قبل از اینکه جنگ کند رسولانی نزد یونیان فرستاده و تکلیف کرد که بر علیه پادشاه لیدی قیام کنند، ولی آنها این تکلیف را نپذیرفتند. سپس جنگ بین آنها شروع شد و طرفین تلفات زیاد دادند و چون شب در رسید دست از جنگ کشیدند. هرچند هر دو طرف با پافشاری می جنگیدن، با وجود این جنگ بی نتیجه ماند. چون کروزوس فهمید که قوای او کمتر از قوای کوروش است و صلاح خود را در این دید که به طرف سارد عقب نشیند، زیرا تصور می کرد که کوروش به واسطه سختی زمستان و این نکته که دولت بابل را در پشت سر دارد جرأت نخواهد کرد که به سارد حمله کند، زیرا در این صورت خطوط ارتباطیه قشون او با تکیه گاهش که خاک ایران بود خیلی دور می شد و نیز خیال می کرد که پس از زمستان قوای متحدین خواهند رسید و او می تواند 5 ماه دیگر با قشونی به مراتب بیشتر جنگ را از نو شروع کند. فتح سارد. پس از ورود به سارد کروزوس رسولانی به اسپارت، بابل و مصر فرستاده و تمنا و تأکید کرد که به او کمک کنند. سپس موعد جنگ را ماه 5 قرار داده و سپاهیان اجیر را از بیم آنکه به شهر سارد خسارت برسانند مرخص کرد. هرودوت گوید در این موقع اطراف سارد پر از مار شد و اسبها چراگاه را ترک کرده و به خوردن مارها پرداختند. کروزوس این واقعه را معجزه تصور کرده و خوشنود شد و رسولانی نزد معبرین تلمس برای دانستن تعبیر آن فرستاد، ولی آنها وقتی به سارد مراجعت کردند که کروزوس اسیر شده بود. از طرف دیگر کوروش فوراً با بابل داخل مذاکره شد و تکلیف صلح به نبونید کرد و این پادشاه آن را نپذیرفت. پس از آن کوروش از عقب سر خود مطمئن شده و بیدرنگ به لیدیه درآمد و به طرف سارد روانه شد. وقتی که این خبر به کروزوس رسید غرق حیرت گردید، زیرا هیچ گمان نمی کرد که با سختی زمستان رقیبش جنگ را ادامه داده و به قلب مملکت او داخل شود. متحدین دور بودند و زودتر از بهار متصور نبود کمکی از طرف آنها برسد. سپاهیان اجیر را هم که روزوس مرخص کرده بود و در این احوال پادشاه لیدی چاره نداشت جز اینکه سوار نظام ممتاز خود را بیرون برده و با کوروش به جنگید. بنابراین در جلگه های طرف شرقی سارد معروف به هرموس صفوف لشکر خود را بیاراست. این دشت وسیع برای عملیات سوار نظام قوی و ممتاز لیدی بسیار مناسب بود و کوروش چون می دانست که سوار نظام ایران به خوبی سوار نظام لیدی نیست، به پیشنهاد هارپاگ مادی تعبیری کرد که برای پارسی ها بسیار مفید افتاد. توضیح آنکه امر کرد شترهای بنه و اساسدار را پیش صف واداشتند. در نتیجه اسبهای لیدی از هیکل و بوی آنها رم کرده و اطاعت سواران خود را نکردند و لیدی های رشید مجبور شدند که پیاده جنگ کنند. در این حال لیدی ها پافشرده و جنگی بسیار خونین کردند، ولی بالاخره برتری با ایرانی ها گردید. پارسی ها با حملات شدید لیدی ها را از جای کندند. پس از آن لیدی ها پناه به قلعه سارد بردن و کوروش بیدرنگ قصد تسخیر شهر را کرد. پارسی ها در ابتدا خواستند شهر را با حمله تصرف کنند، ولی موفق نشدند و به محاصره پرداختند. گروزوس باز رسولانی نزد متحدین خود فرستاده و پیغام داد که چون سارد در محاصره از منتظر انقضای 5 ماه نشده و فوراً به کمک او بشتابند. از نوشته های مورخین یونانی به جز که زنوفون دیده نمی شود که در این زمان در قشون کوروش آلات و اسباب قلعه گیری بوده باشد. بنابر این باید گفت که پس از یأس کوروش از گرفتن قلعه به یورش، پارسی ها به محاصره منظم پرداخته اند تا اهالی از سختی های محاصره و فقدان آذوقه تسلیم گردند. در این احوال حادثه ای روی داد که کار تسخیر سارد را آسان کرد. توضیح آن که شهر از هر طرف دیوار محکمی داشت مگر در یک نقطه که به کوهی برمی خورد و به واسطه شیب بسیار تند در این قسمت کوه لازم ندیده بودند استحکاماتی بنا کنند. 14 روز که از محاصره سارد گذشت، کوروش پاداش بزرگی وعده کرد به کسی که پیش از همه وارد شهر گردد و بر اثر پاداش سپاهیان کوروش در تجسس وسیله ای بودند که راهی به شهر باز کنند. روزی 1 نفر پارسی که از طایفه مردها بود و هیریوس نام داشت، دید که کلاه خود یک سرباز لیدی به پایین افتاد و او چست و چالاک از بالا به زمین آمده و کلاه خود را برداشته و به جای خود برگشت. پارسی مزبور هموطنان خود را از این اکتشاف آگاه ساخت و پس از معاینه محل، قسمتی از لشکریان کوروش با سپاهی مزبور از آن راه بالا رفته و داخل شهر شده و دروازه های شهر را برای کوروش باز کردند. پس از آنها قسمت های دیگر نیز وارد شهر گردیدند و سارد تسخیر شد. این روایت هرودوت است، ولی کتزیاس تسخیر سارد را طور دیگر نوشته. مورخ مزبور گوید که پارسی ها به پیشنهاد اوبار سردارشان سربازهای چوبی ساخته و در مقابل دیوارهای شهر نصب کردند و این هیکلهای چوبی چندان باعث تشویش و وحشت سکنه سارد گردید که خودشان تسلیم شدند. افسانه به نظرم می آید. مترجم. هرودوت گوید پارسی ها شهر سارد را غارت کردند و در این روز پسر کر و گنگ کروزوس سخن گفت. سپس این حکایت را ذکر می کند. کروزوس پسری داشت کر و گنگ، هرچند در معالجه او می کوشید و نتیجه نمی گرفت، تا اینکه مصمم شد از غیبگوهای معبد دلف راجع به پسرش سؤالی کند. آنها جواب دادند هرچند می خواهی سخنان پسرت را بشنوی، ولی در این صدد مباش. روزی که مقدر است بیاید و او در آن روز حرف بزند. پسر کروزوس در همان حال بمان تا روزی که شهر سارد تسخیر شد و سپاهیان کوروش به کروزوس برخورده و به واسطه عدم شناسایی خواستن او را بکشند. کروزوس به واسطه غم و اندوه زیاد در جایی ایستاده و حرکت نمی کرد و خود را نمی شناساند. در این حال یکی از سپاهیان پارس به قصد کشتن او نزدیک گردید و پسر کر و گنگ کروزوس از استرابی که بر او مستولی شده بود فریاد زد ای مرد، کروزوس را مکش. و از این وقت به سخن گفتن آمد. به قول هرودوت پس از تسخیر سارد، کروزوس و 14 نفر دیگر از نجبای لیدی را به امر کوروش توقیف و آتشی تهیه کردند تا آنها را بسوزانند. وقتی که هیزم را آتش زدند، پادشاه لیدی فریاد کرد آخ سولون سولون. کوروش توسط مترجمی معنی این کلمات را پرسید. که روزوس در ابتدا ساکت ماند و بعد بالاخره گفت: ای کاش شخصی که اسمش را بردم با تمام پادشاهان صحبت می کرد. کوروش معنی این حرف را هم نفهمید و توضیح خواست. گروزوس پس از اصرار زیاد گفت: زمانی که سولون در پای تخت من بود، خزانه و تجملات و اشیاء نفیسه خود را به او نشان داده و در آخر از او پرسیدم چه کسی را از همه سعادتمندتر می داند و یقین داشتم که اسم مرا خواهد برد. او گفت: تا کسی نمرده نمیتوان گفت سعادتمند بوده. کوروش از این سخن متأثر شد و بیدرنگ حکم کرد آتش را خاموش کنند، ولی آتش از هر طرف زبانه میکشید و موقع خاموش کردن آن گذشته بود. با وجود این، برای اجرای امر کوروش همه میکوشیدند بی اینکه موفق شوند. در این احوال کروزوس گریست و ندا در داد: ای آپولون، تو را به بزرگواری خودت قسم می دهم که اگر هدایای من پسند تو شده است، بیا و مرا نجات ده. پس از این استغاثه باران آمد و سیل‌های آب از هر طرف جاری شده و آتش را خاموش کرد. کوروش از خاموش شدن آتش بسیار شاد گشت و کروزوس را نواخته و به او گفت: ای کروزوس، چه کسی این راه را پیش پای تو گذاشت که داخل مملکت من گردی و حال آنکه می توانستی مرا یار خود کنی؟ کروزوس گفت: تاله بد من و خوشبختی تو باعث این کار شد. خدای یونانی مرا به جنگ تحریک کرد و الا انسان باید دیوانه باشد که جنگ را بر صلح ترجیح دهد. در زمان صلح پسران پدران خود را دفن می کنند، ولی در موقع جنگ پدران فرزندان خود را به خاک می سپارند و چه باید کرد؟ شد آنچه خداها می خواستند. که تزیاس این واقعه را ذکر نکرده. مورخ مذکور گوید: کروزوس به معبد آپولون پناه برد و او را گرفته در زنجیر کردند و چند دفعه دستی از غیب بیرون آمد و زنجیرها را باز کرد و این قضیه، یعنی توجه آپولون نسبت به کروزوس، باعث حیرت کوروش گردیده و او را نواخت و به شهر بارن فرستاد تا در آنجا زندگانی کند. بارن را بعضی وارنه یا صفحه البرز تصور کرده اند. مترجم: روایت کزنفون راجع به جنگ کوروش با کروزوس و تسخیر سارچون خیلی مشروع است، جدا و پایین تر ذکر خواهد شد. راجع به این حکایت که هرودوت ذکر کرده لازم است گفته شود: عموم محققین آمدن سولن قانونگذار آتن را در زمان سلطنت کروزوس به سارت صحیح نمی دانند. زیرا بر حسب تحقیقاتی که کرده اند، مسافرت سولن به آسیای صغیر و مصر در زمانی بین 593 و 583 قبل از میلاد بوده و حال آنکه کروزوس در 560 قبل از میلاد، یعنی تقریباً 23 سال بعد به تخت نشسته. بعضی محققین دورتر رفته و قضیه تصمیم کوروش را برای سوزاندن کروزوس هم برخلاف حقیقت می دانند و دلیلی که اقامه می کنند این است: اولا سوزاندن کسی در آتش برخلاف معتقدات مذهبی پارسی های قدیم بود، زیرا آتش را مقدس و آلودن آن را ممنوع می دانستند. ثانیا در کلیه موارد نسبت به پادشاهان و ملل مغلوبه با رأفت بود، چنان که پایین تر این نکته روشن خواهد شد. اگرچه برخی از محققین مانند نلکه تصور می کنند که این قضیه باید صحیح باشد، زیرا بعضی مورخین دیگر قدیم هم آن را ذکر کرده اند. ولی این نکته دلیل نمی شود، زیرا در قالب موارد مورخین قدیم از کتاب‌های یکدیگر استفاده کرده اند بی اینکه اسمی از کتاب یا مصنف آن برده باشند. خود هرودوت هم از این موضوع مستثنا نیست، زیرا از نوشته‌های هکتان مورخ یونانی که قبل از او می‌زیسته استفاده می‌کرده بی اینکه کتاب او را ذکر کرده باشد. این نکته را نه فقط برای این مورد به خصوص، بلکه برای هر مورد باید در نظر داشت که صحیح بودن خبری بسته به عده مورخین یا نویسندگان قدیم که آن را تصدیق کرده اند نیست. زیرا چون نویسندگان قرون بعد مدارکی برای وقایع قرون قبل جز کتب متقدمین نداشته اند و از کتب آنها استفاده کرده اند، ولی به ملاحظاتی غالبا نخواسته ان مدارک را ذکر کنن، حتی در قرون بعد این سوء ظن برای محققین حاصل شده بود که بعضی مورخین عهد قدیم پس از اقتباس مطالبی از کتب متقدمین مدارک را نابود می کردند. بنابر این استناد به اینکه بعضی از سایر مورخین عهد قدیم هم این قضیه را ذکر کرده اند دلیلی ضعیف در مقابل دلیل قوی بعضی مورخین جدید که نظر خود را بر معتقدات مذهبی پارسی ها و اخلاق ملایم کوروش مبتنی می دارند. این نوع محققین عقیده دارند که اصل قضیه چنین بوده: کروزوس خواست خود را در آتش بیندازد تا غضب خدا را خاموش کند یا با شرافت مرده و تسلیم دشمن نگشته باشد. در حینی که آتش فراهم می کردن باران آمده و چون باران را علامت عفو خدا می دانستن که روزوس از خیال خودکشی منصرف شده و بعد از آن پارسی ها سارد را گشوده اند. یک دلیل دیگر که عقیده این نوع محققین را تأیید می کند این است: هرودوت در موارد زیاد چنان که بیاید نظر مذهبی را دخالت داده و از این نظر قضایا را حل کرده. در این قضیه هم به خوبی دیده می شود که هرودوت از ذکر آمدن باران در این حکایت استفاده کرده و خواست عظمت و قدرت آپولون خدای یونانی را جلوه دهد، زیرا مورخ مذکور گوید: هوا به کلی صاف بود، ولی به محض اینکه کروزوس یاری آپولون را طلبید بارانی تند ببارید و سیلها جاری شد. سال تسخیر سارد را بعضی محققین 547 و برخی 546 قبل از میلاد نوشته اند. بیشتر تاریخ آخری را ذکر کرده اند. این جنگ اهمیت زیاد در تاریخ دارد. اگر لیدی ها فاتح می شدند جریان تاریخ تغییر می کرد. برای کوروش نیز تسخیر سارد بسیار مهم بود، زیرا لیدیه قوی ترین دولت آن زمان به شمار می رفت و تشکیلاتش بر تشکیلات سایر دول برتری داشت. از اینجا معلوم است که تسخیر لیدیه کلید سایر فتوحات کوروش در آسیای غربی بود و او بی این بهره‌مندی موفق به تشکیل چنان دولت عظیمی نمی شد. دنیای کتاب صوتی.